السلام عليكم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم هفته قبل من وعده کردم که انشاءالله از این جلسه شروع کنیم و در مفردات اسماء یک مقدار بحث کنم و بقیه بحث اسماء را در دعاهایی که بعداً شروع خواهیم کرد و تمام ادعیه متضمن مفردات اسماء هست در بعدها بحث کنیم. ولی به قول سعدی چون به گلستان رسیدم دامنم از دست برفت، در ضمن مطالعه روایات چنان موضوعی که در هر بحثی شروع می کنم به روایات و موضوع بعد از شروع بحث و بعد از جا افتادن بحث به روایاتی که در موضوع وارد است هم بسیار معتقدم و هم به نکاتش می شود دوستان زیاد توجه کنند. هر دو روایات را زیاد می بینم و سابقا هم دیدم، ولی خب زمان فاصله شده است، انسان به بعضی ها فعلا متذکر نیست. در زمین که روایات را همونطور ساده می دیدم به یک حدیث برخورد کردم در کتاب شریف اصول کافی که حیف محمد از اون حدیث بگذرم. این حدیث هم بسیار حدیث لذت بخش و پرمعنا و در باب اسما و بحث اسما دارای معانی عالی و متعالیه هست و هم در این حال بسیار دقیق، عمیق و مشکل و پیچیده هم هست. حالا اون مقداری که زمینه باشد من توضیح میدم و اگر بعضی از جملات حدیث بسیار مشکل بود دیگر نه من در پی اون باشم که همه مطالب را مدعی باشم که توضیح بدهم و نه شما طالب آن باشید که همه مسائل غامض و مشکل و ناگفتنی در این جلسه گفته شود، چون یک سلسله از مسائل هست، مسائل فنی هست، حداقلش فنی، اگر نه یه مسائل اختصاصی هست. حالا این مربوط است به اینکه انسان اطلاعاتی داشته باشد با استعداد خاص و با توفیق خدای متعال. و در هر حال من حدیث را همینطور میخوانم و ترجمه میکنم و بعد نکاتی که در حدیث است با آن نکات خودم اشاره خواهم کرد و گمان نکنم در امروز و این جلسه این حدیث را به آخر برسم. بعد انشاءالله یه دنبالش باقی موند جلسه دیگرم، چون این حدیث باید روش کار کرد. مخترم دانستم این حدیث را پل کافی سور کافی در باب اسماء به اسناده عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام هست، کارشناس بحث اسماء، اون امام بزرگوار حضرت صادق که جدن فرهنگ اسلامی را در همه ابواب ایشان توضیح فرموده اند. قال ان الله تبارک و تعالی، من را با تختی خواندم ان الله و ان الله نگفتم. این نکته در اینجا بود که در بعد ضمن توضیح خواهم عرض کرد. ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف تحقیقاً الله تبارک و تعالی خلق کرده است، یک اسم آفریده است بالحروف، اون اسم را با حرفها آفریده است، اون اسم از حروف است، ولی حروف اون اسم از قبیل اون حروفی که شما در مکتب یاد گرفته اید یا در مدرسه آموخته اید از اون قبیل نیست، از حروف کلاس، از حروف ابجد، از حروف الف زبر آ ب زبر ب با و از قبیل ها نیست. حالا توضیح هم لازم بفرمایید. اون حروف، اون اسم از حروف هست، غیر متصوت. اون حروف با صوت با صدا آمیخته نیست. متصوت همون لغت صوت هست، رفته به باب استفعال، یعنی صدا پذیر نیست، از حروف هست، ولی حروفی هست که با آهنگ با صدا آمیخته نیست، حرف بی صدا. و حروفی گفته شود، تلفظ شود، ولی بدون صدا باشد، شما همچین حرفی سراغ دارید؟ قطعا همچین حرفی ما سراغ نداریم. حروف ما همین حرف های 28 گانه یا 32 تا، همه اینها متثبت هست، داره صوت هست، ولی حرفی که خداوند اون اسم را، اون یک اسم را از اون حرف آفریده است، اون از حروفی هست که غیر و متثبت با صوت آمیخته نیست. این یک صفت، صفت اون کلمه، اون یک اسم. و به لفظ غیر و منطق، با لفظ گفته نمی شود، با لفظ تنطق و تلفظ نمی شود. اون اسمی که خداوند آفریده است در لفظ نمی گنجد، در لفظ نمی آید، همون تأکید مطلب اول است، نه با صوت آمیخته است، نه در لفظ می گنجد، ولی اسم است. این دو صفت. صفت سوم، و به شخص غیر و مجسد، اون اسم با شخص تجسد نمییابد، تجسد از جسد هست، یعنی تشخص جسدی ندارد، مثل این لفظ ها دارای قالب باشد، هر لفظی برای خود قالب مشخصی دارد، در یک قالبی هست، لفظ کانه در قالب معینی هست، لفظ شد در فارسی یک قالب معینی دارد، لفظ میشود هم یک قالب دیگری دارد. این که میفرماید و به شخص غیر و مجسد، یعنی قالب مشخص ندارد، یک قالب مشخصی داشته باشد که در اون قالب اون اسم شخصیت مخصوص بیابد، همچون اسمی نیست. خصوصیات مادی، خصوصیات این لفظهای معمولی و خصوصیات ذهنی را امام دور میزند و میزداید. و به شخص غیر مجسد و به تشبیه غیر موصوف، حالا این خصوصیات را ندارد، آیا اون اسم را میشود از راه تشبیه فهمید؟ آیا میشود ما اون اسم را تشبیه کنیم به یک حقیقتی از حقایق این عالم، یک واقعیتی از واقعیات این عالم، و از راه توصیف اون اسمی که خدا برای خودش آفریده است، ما از راه توصیف و تشبیه آن اسم را بفهمیم؟ میفرماید نه، تشبیه هم نمیپذیرد، چون در این عالم نظیر ندارد، نه گوشی اون اسم را شنیده است، نه چشمی او را دیده است، نه لامسه‌ای نظیر او را لمس کرده است، نه ذائقه‌ای نظیر او را چشیده است. پس بنابراین تشبیه هم بر نمی دارد و به تشبیه غیر موصوف، با تشبیه هم اون اسم وصف نمی پذیرد و وصف ناپذیر است. و باللونه غیر مسبوغ، با رنگم رنگ نمی پذیرد، رنگ آمیزی نمی پذیرد. یعنی این با رنگ می فرماید، یعنی با توصیف می شود او را فهمید، با بیان، با توصیف. انسان اوصاف اون اسم را بیاد، امام علیه السلام خودشون اوصاف اون اسم را بفرمایند، از راه بیان اوصاف ما اون اسم را بفهمیم و بدانیم که اون اسم چگونه اسم است. نه، و باللون غیر مسبوغ، با رنگم رنگ پذیر نیست. به قول مرحوم لاهوتی، بی بوی لون هست اون اسم. من این شعر را با اسم تطبیق کردم، این شاید در جا دیگر گفته است، بی بوی لون هست ولی در جهان دل لون عقیق دارد، و چون مشک بوی آن. نه لون دارد، نه رنگ دارد، نه با لون رنگ می شود او را رنگین کرد و از اون را فهموند و توصیف کرد. منفیون انحل اقتار، قطرها بعدها از اون منفی است. علاوه بر اینکه موجود مادی نیست، حتی موجود برزخی هم نیست. چون ما در بحث برزخ گفتیم سابقا، توضیح هم دادیم، موجودات برزخی ماده ندارند، لکن اونجا بعد هست. در برزخ طول و عرض و ضخامت هست ولی ماده نیست، ولی بعد و مقدار اونجا هست. ایشون میخوان بفرمایند که اون اسم موجود برزخی هم نیست. منفیون عنه الاقتار، از اون اسمی که خداوند آفریده است قطر و بعدم از اونجا، از اون اسم منفی است، اونجا بعدم نیست. خب چیزی که بعدم ندارد دیگه ما چگونه بفهمیم؟ نمیفهمیم. مبعدون عنه الحدود، دیگه اینجا که مطلب میرسد جدن قلم میشکند، که برای بنده هم مثلا مشکل هست. مبعدون عنه الحدود، اون اسمی که خداوند متعال او را خلق فرموده است، اول اسم، از اون اسم حدها حدود از او دور است. اون اسم حد ندارد. حد وقتی که ندارد چی میشد؟ میشه نامحدود. تشکر بودید؟ میشه نامحدود. خب نامحدود را لفظ محدود میتواند فرا بگیرد؟ نامحدود در لفظ محدود میگنجد؟ نه. پس اون اسم لفظ ندارد، چون لفظ محدود است. آیا نامحدود در ادراک بشری که محدود است میگنجد؟ ادراک بشر هرچی باشه محدود است. چون محدود است، نامحدود در مفاهیم محدود، در ذهنهای محدود، در ادراکات محدود نمی گنجد. پس اون اسم از قبیل مفاهیم ذهنی هم نیست، از قبیل ادراکات ذهنی هم نیست، شکار ذهن انسان هم نمی شود. پس از سنخ الفاظ نیست، از قبیل مفاهیم هم نیست. و چیه؟ این جمله بسیار عجیب است. مبعدون عنه الحدود، دور است از اون اسم شریف حدها، شما هر حدی را در این جهان هستی تصور بفرمایید از اون دور است. و از جمله حدود که من نمیخوام فنی بحث کنم، از جمله حدود ماهیات است، اون اسم ماهیت هم است، ماهیت هم ندارد مطلقا، هیچ حدی ندارد، هیچ مرزی ندارد. حالا شما این نکته که من میگم دقت بفرمایید، این یکی از مشکلات و نکته ها هست که من در ذهنم بود، این که اول گفتم مقداری هم مشکل داره، یکی از مشکلات اینجاست، لازم نیست این را من بگم یا حتما همه بفهمند. حالا من در حاشیه مطلب بود میگم، کسی که ذوق داره میفهمد، نبودم بخوابد این یک جمله را بخوابد و نه همه این مطالب را، این اشاره ندارد. نامحدود، ما میگیم برای این که فلان حقیقت محدود است، حد داره، مرز داره، منش روشن، فلان حقیقت هم نامحدود است. این که میگیم نامحدود است، خود نامحدود بودن، در ازم دقت کنید، خود نامحدود بودن یک رقم حد است، بانکه نامحدود است. و چیزی اگر نامحدود باشد، این نامحدود بودن خودش یک رقم مرز و یک رقم حد است. اگر گفتید چرا، جواب گفتنش خودم باید بگم مشکل است، باید تمرین میخواد، شما در مطالب تمرین ندارید. نامحدود بودن خودش یک رقم حد است. چرا حد است؟ اگر نامحدود همیشه گفتیم دیگه، نامحدود محدود را شامل نمیشد، نامحدود از محدود کنار میفتد، از محدود جدا میشد، نامحدود محدود را از خود میراند، اینجوری نیست؟ محدود را شامل نمیشد، وقتی محدود را شامل نشد، این یک رقم مرز برداشتن است، یک رقم حد برداشتن است، یه هم جدایی قبول کردن است. فرضا ما در باره ذات پروردی های مطلبی داریم، حتی در جا هم یه مطلبی داریم، میگیم نامحدود است، ولی محدود، اون نامحدود بی جهت محدودیت نامحدود محدود نیست، اون مرزی که نامحدود برای خودش می آورد اون مرز را هم ندارد. اون مرز کدام است؟ همون مرزی که من گفتم، خود نامحدود بودن یه مرزی دارد، یه مرزی را خودش برای خودش میارد، میکشد برای خودش. نامحدود محدود را از خود میراند، چون محدود را از خود میراند و نامحدود محدود را شامل نمیشود، این خودش رقم حد است. ما درباره این اسم اینطور میگیم، میگیم این اسمی است نامحدود، ولی مرز نامحدود بودن را ندارد، حد نامحدود بودن را ندارد، از نامحدود بودن هم بیگانه است، هم نامحدود است هم از مرز نامحدود بیگانه است، از حد نامحدود بیگانه است. و مطلب را در ذات پروردگار هم باید بگیم، ذات خدا نامحدود است، ولی نامحدودیت خودش یک رقم حد است، اون حد را هم ندارد، هم نامحدود است، در این نامحدود بودن نامحدود، حد نامحدود را ندارد، مرز نامحدود را ندارد و برتر از نامحدود بودن است. حالا این را در بعد توضیح بیشتر خواهم داد، فقط خواستم ذهن شما آماده باشد برای یک مطلب دقیق. حدیث را میخوانم، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، محجوب عنه در حجاب است، بدور است از اون اسم ادراک هر اهل وهم. انسان با وهم خود، با ذوق خود خیلی از چیزها را میسازد، میفهمد و حدس میزند. شما هرچه وهم شما قوی باشد نمیتواند به این حقیقت و به این اسم برسد، با ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهمه. این که من این شعر را میخوانم سنایی شعر را درباره ذات خدا فرموده است، ولی صائمی شعر سنایی را درباره این اسم میگد، درباره اسم خدا. اسم خدا برتر از وهم و خیال و گمان و وهم است. حالا چه رسد به ذات خدا که اونجا جای بحث ما نیست اصلا. مستطرون غیر مستور، اون اسم در خفا هست، پنهان است. در این پنهانی غیر مستور، پنهان هم نیست. یعنی چه؟ هم پنهان است، مستطرون پنهان است، و در این پنهانی غیر مستور، پنهان نیست. چون جور فرموده پنهان است، یعنی نمیتواند ادراک بشر را رو برسد. اما اینکه یک پنهان نیست، برای اینکه اگر پنهان باشد تنها، این پنهانی خودش یک حد است، یک مرز است، اون اسیر حد و مرز می شود. دوباره می خواهد غیر مسئول، نه، این حد پنهان را ندارد، مرز پنهان را ندارد، مطلقا حد و مرز ندارد، حتی مرز پنهانی، حتی حد پنهانی. دقت فرمودید مطلب از قبیلتی و نامحدود است، و در این نامحدودیت اون حد نامحدودیت را ندارد، مرز نامحدودیت را ندارد، از اونم فارغ است، از اون جهتم بالاتر است. خب یه همچون اسمی را خلق فرموده است، را خلق فرموده است. این لفظ خلق در اینجا، امام در اینجا لفظ خلقه فرموده، امام صادق لفظ خلقت در باره همچون اسمی مانند لفظ خلقه است در آیات قرآن، خلق از سماوات و الارض، مثل اون خلقه هست، اونجا خیلی روشن است، خلق از سماوات برست، این زمین را خدا آفریده، خلق من و شما را، ما را خلق فرموده. آیا خلق اون اسم که نفهمیدیم چی هست، خلق اون اسم مانند خلقه من و شما هست؟ قطعا اینطور نیست، با ما تفاوت دارد، تضاد دارد، قابل مقایسه نیست. بس خلق در اینجا مجاز است در این حدیث، این خلق به این معناست، اسم عین ذات نیست. این اسم اینچنانی امام میخواد بفهماند بر ما که این اسم عین ذات نیست، بلکه این اسم پایین‌تر از ذات است. خلقه به این معناست، ولی خلقه در اینجا اون معنای خلق، معنی خلق انسان هم نیست، بلکه خلق در اینجا معنی ظهور است. خلقه یعنی پروردگار ظهور فرموده است با این اسم. این اسم تعین ذات است، این اسم ظهور ذات است، این اسم تجلی ذات است. ولی ائمه علیهم السلام نخواستند، عادت هم نداشتند، به خاطر مصالحی که در عصر اونها بوده است. من در اون جهت الان مجال صحبت را ندارم، این باشه برای وقت دیگر، که این اصطلاحات را آقایون ائمه علیهم السلام نفرمودند، لفظ تعین، لفظ تجلی و لفظ ظهور و امثال اینا با تعبیر خلق گفتن. خلق در اینجا معنی همون تعین هست، یعنی ظهور است. خلق اسمن یعنی خداوند متعال، اون ذات متعال حضرت پروردگار تعین پیدا فرمود و تجلی و ظهور پیدا کرد. اون ظهور اولی حضرت حق این اسم است، این اسم ظهور اولی هست، و این ظهور اولی هیچ رقم قابل کنترل، قابل ادراک، قابل اینکه بتواند غیر خدا کسی بر او نزدیک شود نیست. نه رنگی دارد، نه بویی دارد، نه حدی دارد، نه مرزی دارد، نه مثالی دارد، آشکار میشد برو نزدیک شد. این همون اسم مکنون است، اسم مستور است، اسم خفی است، اون اسم یگانه است، و همون اسمی است که با تعبیر دیگر روایه سابقا ما با بیان دیگر من توضیح دادم، همون اسم اعظم هست. این یگانه اسمی است که این اسم فقط منحصر به ذات پروردگار است و کسی دیگر به آنجا راه ندارد. و راه یعنی نه که راه ندارد، منشی است راه ممکن است ولی بسته، نه اصلا راه ممکن نیست، مخروضیگر ممکن نیست بر اون راه داشته باشند، اصلا راهی وجود ندارد تا بر اون راه پیدا، اصلا راهی محال است وجود داشته باشد. یک اسمی همچون هست و این تعین اول حضرت پروردگار است. این تعین را می شود توضیح داد، می شود روشن کرد تا حدی، البته تا حدی با نفی و اثبات. بعد اون از بحث اسما باید بیرون بریم و من از اون مسئله عذر می خوام، معذورم فعلا. این حضرت آنجا معنا کردم. این بعد حضرت بسیار لازم است که من عرض شدم و مفیدم هست. می فهمد فجعله کلمتا تامه، پس قرار داد اون اسم اول را، اون اسم اولی که قابل درک و لمس و فهم بشر نیست و در هیچ جای این عالم هستی نمی گنجد و مختص بر خود حضرت پروردگار است، او را قرار داد کلمتا تامه. اون کلمه تامه هست، گاهی در دعا هم هست، اللهم انی اسالک به کلمت که تامه، خدایا من تو را سوگن میدهم به کلمه تامه تو. منظور این اسم است، اون اسمی که ما راهی بر اون نداریم و این تعین اول ذات پروردگار متعال هست. این کلمه تامه هم ظهوراتی دارد در مرتبه بعد خودش. این مرتبه بعد این الان اربعه اجزا، مرتبه بعد اون اسم این چنین چهار قسم است، چهار جز، یعنی چهار قسم، چهار جز می فرماید. چون این مرتبه بعد همشون هم ارزند، در طول هم نیستند، در عرض هم دیگرند. الان اربعه اجزا معند، در عرض هم دیگرند. لیست جز اون منها قبل الاخر، یکی پیش از دیگری نیست، در عرض هم همسنگ هم. فعض هر منها ثلاثت اسما، از اون چهارتا سه تا را پروردگار ظاهر فرموده، سه اسم را برای بندگان فرموده است. از اون تعین وجه گذشته چهار جز دارد، از اون شارجو سه اسم را برای بندگان روشن فرموده. چرا؟ لفاقت الخلق الیها، چون تمام عالم خلقت بر اون سه اسم احتیاج دارند، تمام عالم وجود بر اون سه اسم مفتاق و مفتاجند. این بیان همون مطلبی است که من سابقا در بحث اسما گفتم، گفتم اسما و سائط و واسطه های فیضند میان ذات حق و میان موجودات این عالم، و خداوند متعال رحمت را و عنایت را و فیض را از ذات متعال خود می رساند در موجودات این عالم به واسطه اسماء. اسماء پروردگار در این عالم فعالند و اشیاء این عالم را تأمین می فرمایند، هم از نظر اصل وجود، هم از جهت کمالات وجود، و هم از نظر رفع احتیاج و رفع نواقص. در هر سه مرتبه، از نظر تأمین وجود، اصل وجود، از نظر تکمیل وجود، رساندن هر موجود به کمال غایت و نهایت کمال، و از نظر رفع نواقص، در هر سه مرتبه اسما بین ذات پروردگار و بین موجودات این عالم شفیعند، واسطه‌اند و فیض ذات پروردگار میگیرند و ذات و بر این عالم میرسانند. این را سابقا توضیح دادیم و مثال فراوانم من آوردم. سه اسم میفرماید به خاطر احتیاج موجودات واسطه‌اند و حجب واحدا منها، یک اسم پروردگار متعال محجوب قرار داده. این یکی از پایین تر است از اون اسمی که نه حد داشت، نه رنگ داشت، نه دسترسی داشت، از اون پایین تر است و در ردیف این چهار اسم است. یک اسم را که محجوب و مخفی قرار داشته و هور اسم المکنون المخزون، اون یک اسم مکنون است، اسم مخزون. اون وقت این سه اسم کدام هستند؟ فهاذل اسما که هم ردیف هم هستند، هذه الاسماء التي ظهرت هو الله الله تبارک و تعالی، این سه اسم هست. الله تبارک تعالی، البته الله اسم است، ولی از نظر بحث‌های ادبی لفظ تبارک اسم نیست. اینجا من قبلا خودم یا متوجه هم، لفظ تعالی هم از نظر ادبی اسم نیست، چون تبارک فعل است، تعالی هم فعل است، از نظر بحث ادبی مشتق است، جامد نیست تا اسم باشد. و یکی از شواهد ما هست، این مطلب شواهد ما هست، در یه نکته‌ای که میخوام عرض کنم، نه این گفتن الان میخوام بگم، مرحوم ملا صدرا در اسفار، حاجی مرحوم در منظومه و بعد از عرفا هم این مطلب را گفتند که در بحث‌های عقلی و علمی و ذوقی زیاد نمی‌شود تابع قواعد نحو یا ادبیات بود. در بحث‌های معنوی ما تابع معنا هستیم، ما لفظ را استخدام می‌کنیم در معنا، یعنی لفظ را در خدمت معنا می‌گیریم. حالا چه واضع لفظ و لغت مساعدت بکند یا نکند، دقت می‌فرمایید؟ مثلا شما در کتاب یه فیلسوف اگر یه لغت دیدید، فورا مراجعه بفرمایید به منجد، کتاب المنجد، لغت عربی، تا از کتاب المنجد شما مقصد فیلسوف را به دست بیارید. نه، سرگیجه میگیرید و مطلب به دست نمیاد. شما در یک کتاب عرفان، البته عرفانی که به درخور باید اصیل باشد، اونجا یه لغت را ببینید، بعد بخواد مراجعه بفرمایید به یک کتاب لغت، لغت خدا، از لغت بخواهید مطلب عرفانه به دست بیارید، نمیشد. هیچ یا اهل این رقم فنها اصیل لغت نیستند، در خدمت لغت واقع نمیشند و در اون راه نمیروند. اینا لغت را در خدمت خود میگیرند، اینا لفظ را در خدمت خود میگیرند، یعنی اون معنایی که در اراده خودشون هست لفظ را در اون معنا استعمال میکنند، چی با لغت جور بیاد چی با لغت جور نیاد. گاهی اینا لغت های اختراع می کنند، خودشون در لغت نیست، الفاظ را اینا میگند در لغت نیست. لغت فلسفه مثلا، لغت فلسفه لغت یونانی هست، این لغت یونان را به هر بابی میبرند، این با قواعد ادبی جور نیست، میگن تفلسفه، میگن فخرازه متفلسف هست، از اسم فاعل میسازن متفلسف، و این با قواعد ادبی و لغوی جور نیست، ولی اینها لغت را استخدام میکنند. اینا میگن مقاصد باید پیش برد، اگر بنا باشد معانی عقلی و معانی حکمی حکمی اصل لغت باشد، نمیشد حقایق حکمت و فلسفه را بیان کرد و لغت را توسعه داد. مبنای اینا از این قبیل است. این مقدمه بود. روایات هم مخصوصا در اصول دین، مخصوصا در معانی دقیق، روایات ائمه از این قبیل است. در نهج البلاغه ما داریم منذ القدمه، اگر یادتون باشد منذ القدمه، این در هیچ لغتی نیست، ولی امیرالمومنین را استعمال فرمودن، از اختیارات حضرت علی است. و یکی از خصوصیات علی این است، علیه السلام در باب عقاید ایشون جعل استرا فرمودند، و در نهج البلاغه یک وقتی ما در ایام شما کمودم ما شمردیم، شاید در حدود 30-40 تا بود، ایشون جعل استرا فرموده است که سابقه در لغت عرب ندارد، و نه از اختیارات و از نبوغ فکر آغاست که لغت را در استخدام افکار خودشون قرار دادند. و امام صادق در اینجا همین کار را کرده، میاد خداوند سه اسم را همردیف خود قرار داده است، همردیف هم قرار داده است و اظهار کرده، الله تعالی تبارک، تبارک اسم نیست، تبارک فعل است، تعالی هم اسم نیست، و در اینجا این دو لفظ را استخدام کرده و به جای اسم اینها را آقا تعبیر آوردن و مصرف کردن، اشاره می‌دارد برای بیان مقصد و به این معنا که خودشان توضیح فرمودند. توضیح من از زبان خودشان می‌خوانم. بسیار خوب و عالی بیان فرمودند. نفاقت الخلق علیها و حجر واحدن که اونا گفتم حاضر اسماء التي ظهرت هو الله تبارک و تعالی و سخر سبحانه لكل اسم من حاضر اسماء اربعه ارکان. و این سه اسم در عالم چیکار هستند و بر کدام حقیقت واسطه اند، این را در بعد توضیح خواهند داد و نم توضیح خواهند داد. حالا این حدیث را بخواهم تا به اونجا برسیم. اول میاد خداوند سه اسم را هم ردیف هم قرار داد و اظهار فرمود، اون اسم الله و اسم تبارک و تعالی. بعد میفرماید برای هر یک از این سه اسم خداوند چهار رشد قرار داده. الله چهار رشد دارد، تبارک چهار رشد دارد، تعالی چهار رشد. سه اسم، هر اسم چهار رشد. سه چهار تا میشه چند تا؟ 12 تا. پس 12 رکن هست برای این سه اسم. فزارجه ایسا آشد، پس مجموعاً 12 رکن هست. تمام شد؟ نه. ثم خلق لكل رکن منها 30 اسم. این 12 رکنی که درست شد، 12 پایه، هر رکن 30 اسم برای هر رکن خدمت گذار است. این 12 رکنی که از این اسماء سیگانه به دست آمد، هر رکن 30 عدد اسم برای هر رکن خدمتگزار هست. 12 30 تا میشه 360. 360 اسم بعد از اون تعین اول بین ذات حق و تعیون اول و بین عالم فاصله و واسطه است برای اداره عالم. ثم خلق لكل رکن منها 30 اسما منصوبا الیها. این 30 اسم منصوب است بر اون 12 رکن. 30 12 تا میشه 360 تا. و با این 360 عالم را اداره می فرماید. در اینجا اسماء حسنا شد 360 تا. ولی در اون حدیث قبلا گفتیم صد الا یکی 90 تا. این دو حدیث را پهلوی هم میذارید، نتیجه اینجور میگیریم که اسما منحصر به 90 تا نیست. توجه فرمودید؟ گاهی در روایت 90 تا بیان فرمودن، در اینجا 360 تا، و در جاهای دیگه هم مقدارشون بین 360 و بین اینها، و در جوشن کبیر 1000 تا الا یکی. پس اسماء محدود در یک حد نیستند. باید این رقم بگیم، یه اون مقداری که این عالم برای اصل وجود و برای رسید هر یک از وجودات برای رسیدن به کمال مناسب و در مرتبه سوم برای جبران نواقص، در این سه مرتبه تمام موجودات این عالم به هر اسمی محتاج باشند، اون اسما واسطه اند بین خدا و بین این عالم و میان خود اسما هم ترتیب است. برای اینکه ملاحظه فرمودید یک اسم مکنون و مخزون است، این سه اسم هم ردیفند و هر اسمی 12 رکن دارد، یعنی هر یکی از این سه اسم 12 اسم خدمتگزار دارند، یعنی در نتیجه ناظر این هاست. هر یک از اون 12 30 اسم خادم دارند، یعنی ها تابع همدیگرند، از همدیگر نفس میگیرند، اسما به همدیگر پیوند دارند و نسبت هم دارای مراتبند، اسم قوی، اسم ضعیف، اسم محیط و مسلط، اسم قابض و اسم مسیطر، اسم تابع و محدود، از اسما با مراتبند، با مراتب این عالم را اداره می کنند. و تعداد اسما منحصر در 90 یا 360 نیست، حد اعلا اسمایی که برای ما شمردند اولیاء دین حدود 1000 تا شمردند. همه این 1000 تا اسما هستند. تا شما دید؟ این خلاصه مطلب بود تا اینجا از این حدیث شریف. منتها یک نکات بسیار دقیق در این حدیث میماند که من چون وقت میذارم انشاءالله جلسه بعد برای شما توضیح میدم. هفته گذشته من کم صحبت کردم، خیلی بیحال بودم، این هفته هم بیحالم و نه برای هفته گذشته. و بعضی از دوستان من احساس کردن که ما از راه دور میآییم، شما خیلی کم حرف زدید. امیدوارم این هفته اون احساس واقع نشد که از یه مقدار کم شد و روزان کوتاه است. انشاءالله باز هفته بعد شروع خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.